هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شامگاه سه‌شنبه 30 بهمن ماه 1397، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما در ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد پاکپور روز سه‌شنبه با ارائه توضیحاتی درباره حمله هفته گذشته در سیستان و بلوچستان گفت چند تن از اتباع پاکستان در این حمله دست داشتند و عامل انتحاری فردی به نام حافظ محمد علی بوده است. در حمله هفته گذشته به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان 27 تن از این نیروهای نظامی کشته شدند. به گفته این فرمانده سپاه، سرنخ‌ها با مشخص شدن هویت خودرویی که برای این عملیات انتحاری استفاده شد به دست آمده و در اولین بازداشت یک زن دستگیر شده که نامی از او برده نشده است. محمد پاکپور همچنین گفته دو نفر از کسانی که عوامل تیم تروریستی بودند دستگیر و یک نفر هم متواری شده است. به گفته او این افراد در صدد انجام عملیات متعددی بودند ولی اقدام خاصی نتوانستند انجام دهند. فرمانده نیروی زمینی سپاه حمله انتحاری زاهدان را که 27 تن کشته بر جای گذاشت حرکتی کور خواند. در خبر دیگر، میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید همچنان حدود 200 خانواده ببخشید در منطقه کوچکی در سوریه که تحت کنترل داعش است زندگی میکنند. این مقام سازمان ملل میگوید داعش، گروه موسوم به حکومت اسلامی، از خروج این خانواده ها از این منطقه جلوگیری کرده است. خانم باشله در بیانیه‌ای در این زمینه گفته است بسیاری از این ساکنان هدف حملات شدید زمینی و هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و متحدان آنها نیروهای دموکراتیک سوری هستند. او با بیان این موضوع گفت این نیروها وظیفه دارند تا به قوانین بین‌المللی در زمینه محافظت از غیر نظامیان احترام بگذارند. نیروهای دموکراتیک سوریه میگوید در تلاشند تا غیر نظامیانی را که در این منطقه گرفتار شدند تخلیه کنند. مساحت این مکان کمتر از 1 کیلومتر مربع اعلام شده است و این نیروها با بیان این که پس از تخلیه حمله خواهند کرد میگویند داعش تنها دو گزینه دارد که یا تسلیم شود یا در نبرد بمیرد. در خبر دیگر، هیئتی که با هدایت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به چین رفته است با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار کرد. در این هیئت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس بانک مرکزی و وزرای نفت و اقتصاد نیز حاضر هستند. محمد جواد ظریف در دیدار با همتای چینی خود گفته است ایران مهمترین رابطه راهبردی را در جهان با چین دارد و سفر مقام‌های ارشدی چون علی لاریجانی به گفته او شروع تازه‌ای در روابط دو کشور است. چین یکی از طرف‌های ایران در برجام و شرکای اقتصادی اصلی تهران است، اما با بازگشت تحریم‌های آمریکا پکن همکاری‌های اقتصادی خود با تهران را کاهش داده و از جمله برخی از شرکت‌های چینی از ادامه پروژه‌های خود در تهران صرف نظر کردند. چندی پیش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود چین در پیشبرد پروژه مشترک تأسیسات عراق نیز از بیم تحریم‌های آمریکا تعلل می‌کند. خانم پروانه،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. اما در این مجله شامگاهی ببینیم جمشید زن دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته است. دیدار تیم ایرانی از چین و آینده مناسبات اقتصادی ایران و چین. فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید عامل انتحاری و دو نفر از تیم به گفته وی تروریستی در حمله به اتوبوس سپاه از پاکستان بودند. و بازداشت 3 فعال محیط زیستی دیگر در سنندج و شهر کرد. از علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم چین شده تا درباره روابط دو جانبه و از جمله مشکلات اخیر به وجود آمده در همکاری‌های تجاری و مالی دو کشور با مقامات چینی دیدار و گفتگو کند. وزرای خارجه، نفت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس علی لاریجانی را در این سفر همراهی می‌کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به پایان معافیت‌های آمریکا به مشتریان نفت ایران و تنگ‌تر شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یکی از بزرگترین هیئت‌های سیاسی اقتصادی ایران به سرپرستی علی لاریجانی رئیس مجلس عازم چین شدند تا راه‌های همکاری دو کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و مالی را مورد بررسی قرار دهند. در این سفر وزرای اقتصادی، وزیر خارجه، رئیس بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس علی لاریجانی را همراهی می‌کنند. گفته شده که هر یک از مقامات ایرانی حاضر در این هیئت قرار است با همتایان چینی خود در خصوص مناسبات و مشکلات موجود در روابط مالی و اقتصادی دو کشور گفتگو کنند. یک روز پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که دیدار هیئت ایرانی از چین یک دیدار عادی نیست و با ترکیبی که در این هیئت وجود دارد نشان از ویژه بودن این سفر برای ایران است. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن در ارزیابی اهمیت این سفر به رادیو فردا این چنین میگوید:
من تصور میکنم در چارچوب سه تغییر در ایران باید نگاه کرد. یکی این که متاسفانه ایران به نظر میرسه که تصویب نخواهد شد این لایحه‌های مبارزه با پولشویی و انتقال پول در راستای فعالیت‌های ضد امنیتی. دو این که ما در خودم هم منطقه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کشورهایی که به طور کلی همیشه روابط تجاری سنگین با ایران داشتن مثل ترکیه، امارات، اینها یک مقدار زیادی الان در حال کاستن این روابط هستند. و سه اینکه خدمات بانکی که سرویس های بانکی که ایران در راستای استفاده از ارزهای بین الملل میکرد خارج از اتحادیه اروپا و طبیعتاً شبکه بانکی مربوط به امریکا، اینها هم خیلی کوچک شده. در این چارچوبه که ما اهمیت این رفتن این هیئت جمهوری اسلامی رو به چین میبینیم، چون در حقیقت اقتصاد ایران عملا در یک بنبسته و این احتیاج داره که این بنبست رو یا دور بزنه یا راه روش پیدا کنه. و چین با توجه به قراردادهایی که در زمان آقای احمدی نژاد بسته شد که بزرگترین قرارداد اون زمان چین با یک کشور غیر غربی بود، خب طبیعتاً نشون میده که پتانسیل چین برای ایران هم به عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری، هم به عنوان یک منبع اجرای پروژه‌هایی که ایران خودش به تنهایی توان انجام اینو نداره، مثل پروژه‌های گاز و نفت و راهن مثلا تهران اصفهان که الان می‌بینیم، یا فرودگاه یا بندرها، و در مرحله سوم که شاید مهمترین باشه تامین کالاهای مصرفی خانوارها و کالاهای صنعتی. این سه تا
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با وانگ ای همتای چینی خود با اشاره به اهمیت روابط دو کشور تأکید کرده که ایران مهمترین رابطه راهبردی را در جهان با چین دارد. علی لاریجانی نیز در دیدار با همتای چینی خود لی ژانشو اظهارات مشابهی را مطرح کرده است. این سخنان در حالی است که در کمتر از یک ماه گذشته برخی از مقامات ایرانی از کمکاری و یا تعلل شرکت‌های چینی در همکاری با ایران گلایه کرده‌اند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از تعلل شرکت چینی CNPC در توسعه پارس جنوبی انتقاد کرده بود. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم از کاهش سرعت همکاری چین با ایران در بازطراحی راکتور اتمی عراق خبر داده بود. اما بیشترین گلایه‌ها در حوزه مالی است، جایی که مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشتی که اخیراً در خبرگزاری ایلنا منتشر شده گفته است در حال حاضر بانک‌های چینی با ایران کار نمی‌کنند و از سرگیری همکاری با ایران را به پذیرش FATF از سوی تهران منوط کرده‌اند. رامین یکی از بازرگانان ایرانی شاغل در شانگهای چین درباره مشکلات موجود مالی و بانکی برای ایرانیان در چین به رادیو فردا این چنین میگوید:
دانشجوهایی که الان اینجا حضور دارن مشکلات بانکی دارن، حسابای همه ایرانی ها حساب شخصی ها بسته شده، حسابای شرکت ها هم به طور کل میتونم بگم در یک مقاطعی بسته شده و الان یک سری از شرکت ها حساباشون باز هست و اونم به خاطر همکاری مشترکی که با خود چینی ها داشتن و یک پارتنر چینی اوکراینی دارن. با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده هایی هم شده از طرف ایرانی ها از حساب هایی که داشتن، به طور مثال دانشجویان به جای اینکه از حساب دانشجویی از حساب شخصی خودشون برای درسشون و برای تحصیلاتشون استفاده کنن، عملاً وارد تجارت شدن و خب حساب های اونها عملاً به حساب های تجاری تبدیل شده و این خودش یک عامل خوشایندی بوده. در رابطه با بحث تجار ایرانی هم از زمانی که بحث صادرات کالاها که حدود 1400 تا قلم کالا صادراتش ممنوع شده، خب ورود ایرانی ها به چین خیلی کم رنگ‌تر شده و عملاً متأسفانه به خاطر محدودیتایی که ایجاد شده چه تو بحث صادرات از چین چه تو بحث صادرات از ایران، دو طرفه معضلات بسیار زیادی دارن. تنها بانک چینی که عملاً یک مؤسسه اعتباری بوده به نام بانک کونلون که پول نفت ایران توش بوده، این با ایران فعال بوده و همکاری داشته که متاسفانه این بانک هم فعالیت خودش رو میتونم بگم عملاً قطع کرده تا یه مقطعی روی موارد مثل مواد اولیه مورد نیاز، مثلا دارو. خب این بانک همچنان ارتباط خودش با ایران داشت ولی متاسفانه الان چیزی حدود 5-6 ماهه که کاملا ارتباطش قطع شده و پولهای نفت ایران در اونجا بلاک شده.
چین به عنوان بزرگترین خریدار نفتی ایران و صادرکننده کالا به این کشور از اهمیت ویژه‌ای برای تهران در معادلات و تحولات فعلی در منطقه و جهان محسوب می‌شود. به اعتقاد مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد، به رغم این اهمیت بالا، اما چین ریسک تجارت با ایران را حتما در نظر خواهد گرفت.
چین همیشه اولین ارزیابیش این بوده که خدمات و نیازهای اقتصاد چین رو چطور تامین خواهد کرد. در این چارچوب چین هیچ زمان حاضر نخواهد بود ریسک بپذیره که این ریسک توجیه اقتصادی نداشته باشه. یعنی چین الان سالهاست در این راستا حرکت میکنه که اجازه نمیده که مشاهدات سیاسی یا ملاحظات سیاسی ایجاد هزینه برای اقتصاد چین بکنه و این یکی از دلایل پیشرفت اقتصاد چین بوده که نیازهای اقتصاد چین رو نگاه کرده. در این چارچوب بله، ما خواهیم دید که یک سری پروژه ها مثل پروژه پارس جنوبی، پروژه راهن، اینها چین امکان مشارکت و تمایل خواهد داشت، ولی در جاهای دیگه که هزینه های جنبی یا هزینه های ریسک های کار با ایران بالا باشه، من تصور میکنم اونجا چین یا امتیازات بسیار بالایی خواهد خواست به درستی برای جبران ریسک‌های بالا، یا اینکه این رو در حدی انجام خواهد داد که حداقل سرمایه‌گذاری و حداقل خطرها رو برای شرکت‌های چینی داشته باشه.
اما از نکات مهم دیگر اینکه پس از بازگشت هیئت بلندپایه ایرانی از چین، قرار است هیئت بلندپایه عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به چین صورت گیرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره همزمانی تقریبی این سفرها نوشته که نگاه چینی ها به ایران در خصوص مسائل استراتژیک عمیق تر است، در حالی که این کشور سعی می کند در خصوص تحولات خاورمیانه راه میانه را برگزیند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند. لازم یادآوری کنم این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم می‌شنویم.
متأسفانه حکومت اسلامی ایران کشور ما رو تبدیل کرده به یک جبهه جنگ برای رسیدن به اهداف سیاسی پوچ، که 40 سال برای این اهداف پوچ از عمر و سرمایه مردم ایران مایه گذاشته. هم خاورمیانه رو با آتیش کشیده و هم مردم ایران رو فقیر و گرفتار کرده و در همین رابطه مردم ایران حمایت‌های روسیه و چین رو از این سیاست مخرب هم برای ایران و هم برای جهان رو هرگز فراموش نمی کنه و نام این دو کشور به عنوان دشمن مردم ایران در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.
با درود فراوان، اگر استقلال رو خودگردانی حکومتی بدونیم، احساس میکنم جمهوری اسلامی وابستگی زیادی به روسیه و چین داره. استقلال یک ارزش والاست اما تنها فاکتور نیست. به نظرم پشت شعار استقلال فقط ایدئولوژی حاکمیت بود، نه خواستگاه توده مردم. ممنون از شما.
سران حکومت‌های چین و روسیه که مدافع دیکتاتورها هستند، ننگ تاریخ خواهند بود.
من موندم تو کار این روسیه و چین که منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره برن سراغ مخالفاش. یعنی اصلا کاری به این ندارن چی درسته چی غلطه، چی به نفع جامعه، چی به نفع مردم، چی به نفع دنیاه، صلح دنیاه. فقط منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره، اینا برن مخالفش. اصلا به درست و غلطش کاری ندارن. یعنی واقعا که
آقای روحانی بیا تو خیابون را برو، بیا فروشگاه ها رو مغازه ها رو ببین چه وضع اسف انگیز و دردناکی مردم پیدا کردن. آخه چرا بایستادی دهنتو باز میکنی، باد میندازی توی اون جلو، فریاد میزنی که وضع اقتصادیمون خوبه، دولت پیشرفت کرده؟ واقعا ننگ بر شما باد، تاریخ جهان هم چیزی ندیده، نخواهدم دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز سه‌شنبه اعلام کرد عامل انتحاری و دو نفر از اعضای تیم به گفته وی تروریستی حمله به اتوبوس سپاه پاکستانی هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فاطمه امان تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای اتلانتیک در آمریکا داشتم، ابتدا از او پرسیدم آیا این حمله انتحاری اولین حضور نیروهایی از پاکستان در ایران است؟ فاطمه امان:
یه مقداری غیر عادی گفتن این که حالا اینا مثلا شهروندای پاکستان بودن، برای اینکه اولا خب منطقه که بیگانه نیست به این گونه حمله های تروریستی یا حرکت های شبه نظامی، برای همین یه مقداری با این سرعت اعلام کردن و حالا مشخصات و این آدم ها رو به هر حال یک جوری شک برانگیز میشه و ممکنه تحت فضای احساسی موجود بیان شده باشه. حالا برای همین یه مقداری غیر عادیه و تأثیری هم در نتیجه این ماجرا نداره. یا اینها پاکستانی هستن، دولت پاکستان اینها رو فرستاده که بیان در ایران بمبگذاری بکنن، حمله انتحاری بکنن، یا اینکه حالا شهروند هر کشور دیگه هم ممکنه بوده باشن که جذب گروه‌های شبه نظامی باشن و خارج از اراده دولت پاکستان در ایران یک کاری کرده باشن.
چقدر این مسئله رو با نزدیک شدن عربستان سعودی به پاکستان، همونطور که می‌دونید محمد بن سلمان هم دیداری داشتش از پاکستان، مرتبط می‌دونید با تنشی که وجود داره بین ایران و عربستان در منطقه؟
الان پاکستان گزینه زیادی نداره. پاکستان وضع اقتصادی بقایت ناگواری داره و کمکی هم از جایی بجز سعودی براش میسر نیست. یه مقدار این استقبالی که از بن سلمان شد، البته به تصویری که از او در جهان بعد از جریان قاشقچی ایجاد شد، خب یه ذره این رو ترمیم میکنه، یه مقدار کمک میکنه بهش، ولی هیچ کدوم از این کارهای مشابه تا به حال پاکستان رو مثلا نکرده عامل عربستان. یعنی هم هند هم پاکستان تونستن در روابطشون میان عربستان و ایران یک توازنی برقرار کنن. اینم الان یه مقدار این چیز میدیاست، رسانه هاست، واقعا این جنگ رسانه‌ای که الان انگار پاکستان رفت به دامن عربستان و علیه ایران متحد شد. اصلا تو هیچ کدوم از اتفاقایی که اخیراً در چند روز گذشته افتاده نمیشه این برداشت رو کرد.
اینکه ایران میاد مشخصا حالا اعلام میکنه که این عوامل این حمله پاکستانی بودن، چقدر در تنش روابط بین ایران و پاکستان در آینده تأثیر خواهد گذاشت؟ از طرفی اینکه سازمان اطلاعاتی پاکستان هم نقشش در همکاری با ایران در پی پیدا کردن عوامل این حادثه چی خواهد بود؟
پاکستان یک دولت مرکزی داره ولی یک سازمان اطلاعات نظامی پاکستان هست، ISI، یک سری کارهای جنبی هم انجام میدن، حالا جنگ‌های نیابتی به اصطلاح از این اتفاق‌ها افتاده، اما این به طور مشخص چیزی رو ثابت نمی‌کنه که حالا شهروند پاکستان باشن. می‌دونید فرض کنید اینا که بودن از یک حالا منطقه پرآشوب بلوچستان پاکستان، فرض کنید بگید که حالا اینا مثلا شهروند پاکستان بودن، من می‌خوام بگم تأثیر بلاواسطه ای نداره، مگه اینکه بیان شما دولت پاکستان رو متهم کنید که اومده در ایران بمبگذاری کرده، که همچین چیزی رو نمیشه الان واقعا به هیچ وجه ادعا کرد یا ثابت کرد. پس بیشتر جنبه تبلیغی و واکنش به احساساتی که ایجاد شده داره به نظرم.
گفتگو با فاطمه امان تحلیلگر ارشد شورای اتلانتیک رو میشنیدید درباره ادعای سپاه پاسداران درباره پاکستانی بودن عوامل حمله به اتوبوس سپاه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نمایندگان مجلس عصر روز دوشنبه مجوز دریافت فایننس تا سقف 30 میلیارد دلار را به دولت حسن روحانی دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس این مجوز را در بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 98 به دولت دادند. گزارش حاکی است که پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری، فایننس برخی پروژه‌های شرکت‌های خارجی در ایران دچار مشکل شده است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در ارتباط با دادن مجوز به دولت برای دریافت فایننس یا تسهیلات تأمین مالی خارجی به بند الف ماده 4 قانون برنامه 6 توسعه و مصوبه اسفند سال 95 مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد کردند. پیش از این نیز بحث استفاده 30 میلیارد دلار از محل فایننس از سوی دولت حسن روحانی برای بودجه سال گذشته یعنی سال 97 مطرح شده بود و نمایندگان مجلس هم سقف تسهیلات مالی خارجی در سال جاری را 30 میلیارد دلار تعیین کرده بودند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد:
این بالاترین مقداری بوده که امکان جذبش وجود داشته یا امکان داشته برای اینکه بتونن از خارج تهیه بکنن، اما به نظر میاد که در اجرای کردن اون ناکام بودن، بنابراین محول شده به سالهای بعد از اون. البته اینجا باید یادآوری بکنم که این فایننس ها با توجه به شرایط فعلی ایران به نظر نمیرسه که بتونه کارآمد عمل بکنه، چرا که ما در کنارش به اصطلاح فرار سرمایه داریم.
اما کارنامه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فایننس در سالیان اخیر چگونه بوده است؟ خبرگزاری ایرنا در آذر سال گذشته در گزارشی نوشت که ایران پس از سالها تحریم و محدودیت قرارداد 42 میلیارد دلار فایننس را نهایی کرده است. خبرگزاری ایلنا هم در بهمن 96 گزارشی را با همین رقم منتشر کرد. در این ارتباط محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خرداد سال جاری در مورد کل فایننس‌های امضا شده از سال 94 به بعد و میزان جذب این فایننس‌ها به خبرگزاری فارس گفته بود حجم کل قراردادهای عمومی تأمین مالی که توسط سیستم بانکی کشور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله شده است بیش از 32 میلیارد دلار است. این مقام دولتی رقم مشخصی را درباره میزان دقیق مبالغ استفاده شده و یا اعتبارات اسناد گشایش یافته در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های عامل زیرابس را اعلام نکرد و تنها گفت که آنها می‌توانند آن را اعلام کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، به این پرسش که جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه در جذب فایننس‌ها موفق بوده است، می‌گوید:
بعد از اینکه برجام در معرض تهدید قرار گرفت و به خصوص ایالات متحده آمریکا برجام رو ترک کرد، تأمین نیازهای مالی ایران از طریق فایننس بسیار بسیار دشوار شد. ما میبینیم که حتی کشوری مثل چین که وامهای خیلی مهمی رو اعطا میکنه از جمله به آفریقا یا حتی به همین ونزوئلا، تا به حال از اعطای وام یا تأمین فایننس به ایران خودداری کرده.
احمد علوی هم با اشاره به این که ارقام اعلام شده در خبرگزاری ها مربوط به سرمایه گذاری های مصوب هستند، می افزاید:
معمولا بسیاری از این سرمایه گذاری ها هرچند مصوب میشه و هرچند علاقه وجود داره در خارج از کشور برای سرمایه گذاری، اما به دلایل داخلی، یعنی فرضاً مثلا مسائل سیاسی یا تنش های بین المللی یا حتی دگرگون شدن نگاهی که این سرمایه گذاران دارن به شرایط ایران، بسیاری از اینها اجرایی نمیشه. به همین دلیل هم است که با احتیاط میبایست با این ارقام روبرو شد.
اما چه موانعی بر سر راه ایران برای استفاده از فایننس وجود دارد؟ فریدون خاوند اشاره می کند که مهمترین مانع وجود تنش در روابط بین المللی ایران است.
در بانک جهانی سهامدار عمده ایالات متحده آمریکاست و طبعا بانک جهانی در ارائه تسهیلات فایننس به ایران خیلی خیلی دست به عصا راه میره و بانک های خارجی هم در این زمینه در موقعیت خیلی خیلی حساسی هستند. یک بانک فرانسوی، آلمانی یا بریتانیایی که بخواد به ایران وام بده در معرض مشکلاتی قرار میگیره با ایالات متحده آمریکا و به همین علت از انجام این کار تا اونجایی که بتونند خودداری خواهند کرد.
در همین ارتباط برخی از اقتصاددانان اشاره می‌کنند که تصویب نشدن لوایح مربوط به پولشویی در ایران یکی از موانع بزرگ ناتوانی تهران در استفاده از فایننس است. فریدون خاوند:
مسائلی در عرصه پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح است و طبعا وامی که به ایران داده میشه نمیدونن که این وام به کجا ممکنه منتقل بشه، در چه راهی ممکنه مورد استفاده قرار بگیره. به همین علت است که ایران اگر بخواد به فایننس دست پیدا بکنه باید مشکلاتش رو در این زمینه‌ها حل بکنه، یعنی از یک طرف به تنش‌هاش در روابط با قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا خاتمه بده و از طرف دیگه مسائل و مشکلاتش رو در رابطه با FATF حل بکنه، چون که به هر حال فایننس برای یک کشور بسیار بسیار مهمه. درسته که کشور وامدار میشه، ولی اگر این وام ها در پروژه های عمرانی به کار بیفته بسیار میتواند برای اون کشور مفید باشه.
در همین حال نمایندگان مجلس روز دوشنبه در جریان بررسی بودجه سال 98 مجوز اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه را برای یک سال دیگر تمدید کردند. بر اساس این مصوبه این وام برای امور زیربنایی و تولیدی با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص پیدا می‌کند. در این ارتباط به گفته علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه این مجلس، معاون وزیر اقتصاد به نمایندگان مجلس اعلام کرده که تاکنون حدود 2 میلیارد دلار از روسیه به صورت مستقیم و یا سرمایه‌گذاری جذب شده و حدود 3 میلیارد دلار باقی مانده است.
روزبه بلهری گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اما در اینجا سرخط چند خبر رو با هم میشنویم. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه با ارائه توضیحاتی درباره حمله هفته گذشته در سیستان و بلوچستان گفت چند تن از اتباع پاکستان در این حمله دست داشتند و عامل انتحاری فردی به نام حافظ محمد علی بوده است. محمد جواد ظریف در دیدار با همتای چینی خود گفته است ایران مهمترین رابطه راهبردی را در جهان با چین دارد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت ساکنان در مناطق تحت کنترل داعش در سوریه هشدار داد. برنی سندرز سناتور حزب دموکرات میگوید برای رقابت در انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری در آمریکا نامزد خواهد شد. ائتلافی از 16 ایالت آمریکا اعلام کردند که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به دلیل تصمیمش برای اعلام وضعیت اضطراری شکایت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ارتش ونزوئلا هشدار داد در صورت ادامه پشتیبانی از حکومت نیکولاس مادورو و همه چیز خود را از دست می‌دهد. و نخست وزیر هند در پی درگیری‌های هفته گذشته در منطقه مورد منازعه کشمیر روز دوشنبه هر گونه گفتگو با پاکستان را مردود دانست. اما سه فعال محیط زیست در سنندج و شهر کرد دستگیر شدند. با دستگیری این سه نفر که از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صورت گرفته، شمار فعالان محیط زیست که در یک سال گذشته بازداشت شدند به 30 نفر میرسد. اتهام بیشتر دستگیر شدگان امنیتی عنوان شده و هنوز تعدادی از آنان همچنان در شهرهای مختلف ایران در بازداشت هستند. جمشید زن گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش برخی از سایت‌های خبری، یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین محیط زیستی صدای پای آب و برادرش، روز یکشنبه 28 بهمن در حالی که در حال بازگشت از یک مراسم ختم بودند، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر کرد بازداشت شدند. بر اساس این گزارش‌ها، دو خودروی وزارت اطلاعات با متوقف کردن خودروی آقای فرهادی اقدام به بازداشت خشونت آمیز وی و برادرش کردند. کانال تلگرامی صدای پای آب بعد از دستگیری یوسف فرهادی از سناریو سازی های امنیتی علیه فعالان محیط زیستی ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش این کانال تلگرامی، بیش از این نیز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و برخی از کانال‌های نزدیک به نهادهای امنیتی گزارش‌هایی را علیه این کمپین و فعالان آن منتشر کرده بودند. آقای بابایی پیش از این نیز با شکایت اعضای مجمع نمایندگان اصفهان در روز 9 اردیبهشت احضار و بازداشت و پس از 9 روز با قرار وثیقه آزاد شده بود. کمپین صدای پای آب فعالیت‌های زیادی برای مقابله با پروژه‌های انتقال آب کارون و زاینده‌رود انجام داده است. در دی ماه سال جاری نیز 13 فعال محیط زیست و عضو حزب وحدت ملی در استان کردستان بازداشت شده بودند. از سوی دیگر شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده است که روز یکشنبه آرمان وفایی و شاهو فرجی دو فعال محیط زیست و از اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش شاهو فرجی در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر سنندج و آرمان وفایی در خانه خود بازداشت شدند. این فعالان محیط زیست در حالی بازداشت شدند که پس از گذشت یک سال سام رجبی، امین حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوپایه و مراد تاهباز هنوز در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند. در همین حال روز دوشنبه پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده این 8 فعال محیط زیست در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در جلسات این دادگاه وکلای تعیین شده از سوی فعالان محیط زیست حضور ندارند و تنها 3 نفر از وکلای مورد اعتماد قوه قضایی قرار است از آنان دفاع کنند. اما کاظم حسینی یکی از وکلای تعیین شده از سوی قوه قضایی روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که ماموران سپاه پاسداران به این وکلا حتی اجازه نمی‌دهند با فعالان محیط زیست در جلسه دادگاه صحبت کنند. تاکنون چندین مقام دولتی از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و چند تن از نمایندگان مجلس اتهام جاسوسی درباره این فعالان محیط زیست را رد کردند.
جمشید زن گزارش می‌داد درباره بازداشت 3 فعال محیط زیست در سنندج و شهر کرد.
نگاهی مستند به وقایع بهمن 96 در خیابان پاسداران تهران. به روایت دراویشی که از پشت میله‌های زندان با ما سخن می‌گویند.
دراویش فکر نمی‌کنه که شرایط به سمت سرکوب خونین پیش میره. با باتون، با گاز اشک، با مول زربشتن قرار دادن. با جویا گارو و وحشت، با چشمن. دادگاه کاملا تشریفاتی بود. زمان شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
اینجا شکنجه‌گاهه.
مستند رادیویی گلستان هفتم. سه‌شنبه 30 بهمن ماه ساعت 8 شب به وقت تهران.
یک پناهجوی 28 ساله ایرانی با اعمال زور و به طرز خشونت‌آمیزی در شمال آلمان کشته شد. جسد این زن جوان در مزرعه‌ای واقع در 8 کیلومتری محل مسکونیش به وسیله رهگذران پیدا شده است. پلیس آلمان امروز اعلام کرد دوست پسر این پناهجوی ایرانی که یک عراقی 22 ساله است به ظن دست داشتن در قتل این دختر جوان روانه بازداشتگاه شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جسد این پناهجوی زن در نیمروز شنبه این هفته پیدا شد و بلافاصله پلیس در گزارش اولیه اعلام کرد جسد این زن لاغرندام در حالی که لباس ورزشی قرمز رنگی بر تن داشته در گوشه‌ای از مزرعه‌ای بزرگ پیدا شده. از جسد این پناهجوی 28 ساله ایرانی روز یکشنبه کالبد شکافی به عمل آمد و روز دوشنبه سخنگوی دادستانی شهر لوبک در شمال آلمان به خبرنگاران گفت این پناهجو بر اثر ضربات شدید و اعمال خشونت فراوان جان باخته. وی در این حال یادآور شد سرنخ و نشانه‌هایی به دست نیامده که این پناهجوی ایرانی از سوی گروه‌های خارجی ستیز و مخالفان پناهجویان کشته شده. سخنگوی دادستانی شهر لوبک خانم اولا هینگست در بخش دیگری از سخنانش افسوده این پناهجوی 28 ساله در سال 2016 وارد آلمان شده، ازدواج نکرده و از روابط خانوادگی او نیز در حال حاضر اطلاعی در دست نیست.
Es handelt sich bei der Toten um eine 28-jährige Asylbewerberin aus dem Iran. Diese hat sich bereits seit dem Jahr 2016 in Deutschland aufgehalten und im Raum Oldenburg in Holstein gelebt.
تا کنون نام و نشانی از این پناهجوی زن اعلام نشده، ولی بعد از ظهر سه‌شنبه خبرگزاری آلمان گزارش داد دوست پسر این زن جوان که یک عراقی 22 ساله است به ظن دست داشتن در قتل او دستگیر و بازداشت شده. ماموران تحقیق این جوان عراقی را متهم کردند که دوست دختر خود را بامداد شنبه کشته و جسدش را در یکی از مزارع که با محل مسکونی پناهجوی ایرانی 8 کیلومتر فاصله دارد انداخته و فرار کرده. به گفته دادستانی شهر لوبک در شمال آلمان هنوز اطلاع دقیقی از علت و علل بروز این قتل در دست نیست، زیرا این جوان عراقی در بازجویی های به عمل آمده تاکنون سکوت اختیار کرده. همزمان اما ماموران پلیس و آگاهی هم سرگرم تحقیق از دوستان و اطرافیان پناهجوی کشته شده ایرانی هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تنش در بازار ارز تهران این روزها سبب افزایش قیمت دلار شده است. مهدی طاهباز در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا از اون می‌پرسد افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر از چه سرچشمه می‌گیرد. فریدون خاوند:
نوسان‌های بازار ارز پیش از اینکه برآمده از شایع پردازی باشه از عوامل مشخص اقتصادی و سیاسی منشأ می‌گیره و وضعیت فعلی بازار ارز و سعودی شدن دلار هم عمدتاً ناشی از همین عوامل است. در شرایط فعلی برای توضیح این وضعیت میشه بر سه عامل مشخص از لحاظ اقتصادی تکیه کرد. اول اینکه اواخر سال گذشته بانک مرکزی برای اینکه جلوی افزایش نرخ ارز رو بگیره تصمیم گرفت بخشی از نقدینگی رو از بازار جمع بکنه و به همین منظور گواهی سپرده ریالی منتشر کرد با سررسید یک ساله. او یا حدود 200,000 میلیارد تومان در این رابطه سپرده گذاری شده و حالا که سررسید اونها فرا رسیده، اگر بخشی از این سپرده ها به بازار ارز روانه بشوند طبعا تقاضا و قیمت ارز رو بالا میبرند، مگر اینکه بانک مرکزی در این زمینه فکری بکنه. عامل دوم افزایش اخیر قیمت ارز چشمانداز پایان سال ایرانی هست و نیاز به خرید ارز برای مسافرت به خارج در تعطیلات نوروزی. و عامل سومی رو هم باید ذکر کرد و اون مشکلاتی هست که در بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی پیدا شده و به خصوص صادرکننده ها بر این عامل زیاد تکیه میکنن.
خب شما به عوامل اقتصادی اشاره کردین، آیا عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک هم در این تنش ها نقش دارن به نظرتون؟
مسلماً با توجه به وضعیت خاص ایران عوامل ژئوپلیتیک نقش مهم میدارن در تحولات بازار ارز کشور. بنبست بر سر قبول الزامات FATF از طرف ایران همچنان ادامه داره و این احتمال وجود داره که مهلت دیگری به جمهوری اسلامی داده نشه و موقعیت ایران در روابط پولی و بانکی بین‌المللی از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر بشه. عامل دیگری که از لحاظ ژئوپلیتیک به احتمال زیاد بر بازار ارز تأثیر گذاشته در ایران صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف هست در مورد جدی بودن خطر جنگ با اسرائیل.
خب و در آخر هم مثل همیشه چشم‌انداز بازار ارز رو در آینده چگونه ارزیابی میکنید، به خصوص که شب عید هم در راهه؟
مثل همیشه ترسیم چشم‌انداز کار آسونی است. وضعیت بازار ارز طی چند ماه آینده بستگی خواهد داشت به عوامل اقتصادی و سیاسی که به بعضی از اونها اشاره کردم و همینطور عوامل مربوط به اقتصاد کلان ایران از جمله تورم، نرخ رشد و همینطور کسری بودجه و غیره. قیمت نفت در بازار جهانی و به خصوص تمدید شدن یا نشدن معافیت هایی که از طرف آمریکا به 8 کشور داده شده برای خرید نفت ایران، همه اینها میتونن بر قیمت ارز تاثیر بذارن. ولی اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه تردیدی نیست که بازار ارز از تنش‌های شدید نمیتونه در امان بمونه.
گفتگوی مهدی طاق‌باز رو شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد از پاریس، درباره افزایش قیمت دلار.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
وزیر خارجه پاکستان در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار کمک این نهاد بین‌المللی برای کاهش تنش با هند شده است. این نامه پس از آن نوشته شده که در روزهای اخیر دو حمله جداگانه در منطقه مورد مناقشه کشمیر بر میزان تنش افزوده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، ابتدا پرسیده است که سازمان ملل بر اساس قوانین خود آیا ترتیب اثری به این تقاضای پاکستان خواهد داد؟ کامران متین:
اونجا که من از این ترتیب به اصطلاح کاری شورای امنیت مطلع هستم، اگر یک کشوری که همچین درخواست میده جزو اعضای دائم یا غیر دائم شورای امنیت باشه، که خب اعضای دائم که اون پنج کشور هستن که حق وتو دارن، ولی 15 کشور دیگه هم به طور به اصطلاح ادواری عضو اعضای در واقع موقتی شورای امنیت هستن، اگر این کشور عضو موقت یا دائم باشه، خب اون موقع شورای امنیت حتما این رو به بحث میگذاره. ولی اگر این کشور جزء این دو گروه یعنی عضو شورای امنیت نباشه، خودش قاعدتا باید یکی از اعضای شورای امنیت این درخواست رو حالا از طرف اونها مستقیما یا در واقع در پاسخ به اون در دستور جلسه شورای امنیت قرار بده، وگرنه به طور اتوماتیک شورای امنیت الزامی نداره که همچین درخواستی رو بررسی بکنه.
گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر هست، مسئولیت حمله انتحاری به سربازان هندی رو بر عهده گرفته. هند میگه این گروه در پاکستان هست و دولت پاکستان با این گروه برخورد نکرده و به این ترتیب هند خواستار این شده که رهبر گروه جیش محمد یعنی مسعود اظهر از طرف شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک تروریست شناخته بشه. این درخواست هند تا چه حد در عرف بین الملل رایج هست و آیا شورای امنیت میتونه این خواسته هند رو برآورده کنه؟
چون این به اصطلاح یک رویه اتوماتیک نیست که شورای امنیت به درخواست کشورهای مختلف جواب بده، چون این وضعیت در خیلی جاها حاکم است که کشورهایی که در واقع گروه‌های اپوزیسیونشون در خاک کشور دیگه مستقر هستن و اینا، معمولا وقتی که ابعاد یک مسئله خیلی بزرگ باشه و دامن خود کشورهای قدرتمند غربی رو که خب در شورای امنیت هم قدرت دارن بگیره، اون موقع شاید این مسئله رخ بده. مثلا شما شبیه این رو در مورد حتی سوریه می‌بینید که نیروهای مدافع خلق رو ترکیه تروریست قلمداد می‌کنه، با وجودی که خودش هم عضو ناتو است، ولی نه آمریکا نه اروپا و نه سازمان ملل متحد اون گروه به خصوص رو تروریستی قلمداد نمی‌کنه. یا موارد مشابه دیگه. به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا اونجایی که با پاکستان برمیگرده و باید به نظر من در رابطه با مسائل داخلی پاکستان هم دید این مسئله رو، چون پاکستان دچار بحران مالی بسیار شدیدی هست، وضعیت اقتصادی چندان خوبی نداره و اتفاقا برای من جالب هست که این ماجرا رخ میده یکی دو روز بعد از سفر محمد بن سلمان به پاکستان و مسئله اینکه عربستان میخواد 20 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری بکنه و اینها. یعنی دولت پاکستان به نظر میرسه که خب به لحاظ داخلی این تنش با هند تا حدودی ممکنه نارضایتی به لحاظ اقتصادی رو تحت شعاع قرار بده، و چون این مسئله کشمیر خب خیلی پیشینه دیرینه ای داره و در واقع این امر تازه ای نیست این نوع حملات، ولی خب در این مقطع مشخص شاید یک دلیل خاصش این مسئله باشه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با کامران متین، استاد روابط بین المللی، درباره تنش بین پاکستان و هند. اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. سخنگوی کرملین میگوید عملیات نظامی در ادلب ضروری است، اما تدارکات آن هنوز چیده نشده است. مسکو بار دیگر بر مشروعیت حکومت بشار اسد تاکید کرده و از کشورهای غربی و عربی خواسته روابط خودشون رو با سوریه احیا کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته سخنگوی کرملین، دستیابی به توافق با تحریر شام فکری پوچ است و چاره ای جز نابودی این گروه تروریستی وجود ندارد. دمیتری پسکوف در مصاحبه با روزنامه ترکیه حریات گفت عملیات نظامی در ادلب اجتناب نپذیر و واقعا ضروری است. اما هنوز جزئیات آن نهایی نشده و باید تصمیم بگیریم آیا ترکیه یا کشورهای دیگر مسئول این عملیات خواهند بود. او افزود ده اجلاس هفته گذشته سران روسیه، ترکیه و ایران تاکید شد که باید از موج آورگان از این منطقه جلوگیری کنیم، اما نباید روند حل سیاسی بحران سوریه را به مخاطره بیاندازیم و به گفته وی تصرف ادلب توسط تحریر شام خطری جدی برای این روند است. ادلب آخرین بخش بزرگ سوریه است که در کنترل دولت بشار اسد نیست و اخیراً عمدتاً تحت تصرف گروه تحریر شام در آمده. این گروه تندروی سلفی یک سال پیش با ادغام شاخه القاعده با نام پیشین جبهت النصره و شماری دیگر از گروه های شبه نظامی شکل گرفت. روسیه همواره تأکید کرده وجود تروریست ها در ادلب را تحمل نخواهد کرد و هفته گذشته در اجلاس رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در سوچی، مسکو و تهران بر ضرورت نابودی تروریست ها و بازگشت سراسر سوریه تحت کنترل بشار اسد تأکید کردند. اما آنکارا هشدار داد نباید اقداماتی انجام داد که موجب وقوع فاجعه بشری در منطقه شود. در پی این اجلاس سخنگوی کرملین اعلام کرد در مورد انجام عملیات نظامی جدید در ادلب هیچ توافق صورت نگرفته، اما متعقباً سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت ده اجلاس سوچی توافق حاصل شد که نظامیان روسیه و ترکیه در درون منطقه آری از تنش در ادلب چند حوزه را تعیین و مرحله به مرحله بر احیای نظم در آنها نظارت کنند. آناتولی آرونوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است عملیات نظامی در ادلب مرحله بعدی بحران سوریه است.
با تصرف ادلب، سوالی که از سال 2011 درباره تغییر رژیم اسد مطرح شده بود پاسخ طبیعی خود را پیدا خواهد کرد. البته همکنون روشن است که با نابودی مخالفان میان روی اسد و یا پیوستن آنها به گروه های افراطی زیر بمباران روسیه، اسد همچنان بر قدرت خواهد ماند. اما برای وی و همپیمانانش مهم است که حکومت خود را در کل سوریه احیا کنند. ایجاد مناطق کاهش تنش نیرنگی بود تا با کوچ دادن شورشیان به این مناطق بتوانند سر فرصت آنها را سرکوب کنند. البته روش‌هایی که همه قوطه شرقی و جنوب سوریه را تحت کنترل اسد برگرداند با هم متفاوت بود و راهی که برای ادلب برگزیده شده نیز متفاوت و احتمالاً از روش‌های جنگ‌های نیابتی روسیه و ایران که باید در منطقه آزموده شود خواهد بود. در حالی که غرب بقای اسد در قدرت را پذیرفته، چانه‌زنی با ترکیه در جریان است و از اظهارات مقامات ترک برمی‌آید که بحث صرفاً بر سر جزئیات است و عملیات نظامی در ادلب قریب الوقوع و حتمی است.
سه‌شنبه در مسکو باشگاه والدای نشست سالانه خود را آغاز کرد که تیان بحران سوریه و وضعیت خاورمیانه از محورهای اصلی مورد بررسی است. در این نشست میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، از توقف رایزنی‌های بین‌المللی به سرپرستی روسیه و آمریکا پیرامون سوریه ابراز تأسف کرد و گفت احیای مذاکرات با حضور آمریکا، روسیه، کشورهای اروپایی و عربی، ترکیه و ایران با حضور یا سرپرستی نماینده سازمان ملل به روند حل بحران سوریه سرعت خواهد بخشید و بازگشت سوریه به جمع کشورهای عربی بسیاری از مسائل را نیز حل خواهد کرد. این در حالی است که به گزارش رویترز، آمریکا کشورهای حوزه خلیج فارس را تحت فشار گذاشته روابط با سوریه را احیا نکنند. در واکنش سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، سه‌شنبه طرح‌های آمریکا در سوریه از جمله برای ایجاد منطقه حائل را غیرقانونی خواند و گفت این اقدامات باعث از بین رفتن سوریه می‌شود. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اظهار داشت چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است و اگر نمی‌خواهید سوریه از میان برود باید با اسد همکاری کنید و راه دیگری وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید، شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو همسری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنش میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. در اینجا دعوت میکنم از شما همراه باشید با فهیمه خضر حیدری با مجله هفتگی جامعه.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. گمشده ای در شهر، خیلی ها می گویند دنبالش نگردید، هیچ کجا پیدایش نمی کنید. در کوچه ها و خیابان ها، در فضای عمومی خبری از آن نیست. شادی از 40 سال پیش با انقلابی که این روزها 40مین سالگرد خود را پشت سر گذاشت، شادمانی جمعی در ایران تغییر وضعیت نداد، به کلی ممنوع شد. رقص و پایکوبی و معاشرت مطمئنانه زن و مرد بزرگسال و نوشیدنی های بعد از کار روزانه همه ناگهان از زندگی ایرانیان حذف شد. آیت الله خمینی که قدرت را به دست می گرفت، همه اینها را نه آزادی های اجتماعی که مظاهر فساد در جامعه مسلمان ایرانی دانست. این بریده ایست از صدای آیت الله در نوفل لوشاتو که در گفتگو با نوشابه امیری روزنامه نگار حتی پیش از به دست گرفتن قدرت به گفته خودش دانس زن و مرد را تقبیح می کند.
تبدیل به کمالات انسانی و نفسانی و با اثر بودن یک احشاد در ملت و در مملکت و اینها، نه به این که سینما برند و عرض کنند که دانس برند و اینها.
رویا برومند، مدیر بنیاد برومند در واشنگتن، آن روزها را به خاطر می آورد.
تمام سینماها رو بستن، چون بالاخره سینما یکی از تفریح‌های اصلی مردم بود دیگه. حالا شاید مثلا کاباره و جای تفریحی و دنس کلاب و اینها ما داشتیم، رقصیدن یکی از تفریحات بزرگ بود. آواز، گوگوش، فرخزاد، سنتی ترا، شجریان، همه اینها، ولی هایده، مهستی، اینها ما با اینا بزرگ شدیم. بعد از انقلاب همه چی شد، حتی دوران انقلاب همه چی شد عزاداری، از 40م یه شهید به 40م یه شهید دیگه. گروگانگیری و بعد بمبگذاری و بعد جنگ و همه اینها باعث شد که اصلا شادی زشت باشه، یعنی شادی مثل جرم بشه.
کمیته های انقلاب اسلامی تأسیس شد. شهروندان بسیاری در این 40 سال تنها به این دلیل که دهانشان بوی الکل میداد یا به اتهام رابطه نامشروع یا به دلیل آنچه بد حجابی خوانده میشود دستگیر و روانه بازداشتگاه ها شدند. خیلی ها هم تنها به دلیل شرکت در میهمانی زن و مردان با هم بازداشت شدند. رویا برومند:
فشاری که روی خانوم ها بود که خودشون رو نشون ندن، حجاب سرشون بکنن، توالتاشون رو پاک کنن، اون روپوشایی که فقط سیاه و سرمه‌ای و قهوه‌ای پررنگ و بعد جوراب، چند لایه جوراب و بعد مهمونیایی که می‌ریختن توش و مردمو می‌گرفتن، خیلی خیلی فشار زیاد بود برای اینکه شادی نباشه. و این فکر می‌کنم یه کمی فرهنگی هم شاید باشه، چون به هر حال وقتی که شما روحانیون قدرت رو دستشون میگیرن، فرهنگ اونا و عادات و سنت اونا هست تحمیل میشه به مردم، چون میدونین خب بالاخره یه نوع فرهنگ و سنت خاصی شاید با خودشون بیارن.
اما اهمیت این گمشده، این شادمانی عمومی در یک جامعه چیست؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس:
شادی و شادمانی کردن در فضای عمومی کارکردهایی داره. یکیش به هر حال همون میشه گفتش که خالی کردن استرس از کارهای روزانه یا درگیری‌هایی که افراد میتونن داشته باشن. معمولاً شادی کردن در یک جمع، مثلا فرض کنید در یک استادیوم ورزشی، در یک محلی که افراد امکان گوش کردن موزیک و یا رقصیدن رو دارن، در این حالت شادی پیوندهای اجتماعی رو تحکیم میکنه، همبستگی و احساس تعلق به اجتماع، به گروه‌های اجتماعی رو شدیداً افزایش میده.
به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، ایران در میان 157 کشور جهان رتبه 109 را از نظر شادی دارد. به گفته همین مقام مسئول، دست کم 6 میلیون نفر در ایران از افسردگی رنج میبرند. رضا کاظم‌زاده.
بیماری‌های روانی، بیماری‌های روان‌تنی، یعنی بیماری‌هایی که ناراحتی روانی به نوعی یک سری مشکلات فیزیولوژیک و فیزیکی در افراد ایجاد میکنه تا حد زیادی افزایش یافته.
تعداد پرونده‌های قضایی که در طول سال تشکیل می‌شود و آماری که درباره خشونت از جمله خشونت‌های خانگی ارائه می‌شود هم وضع بهتری ندارد. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید شادی عمومی میتواند سبب کاهش خشونت در جامعه شود.
یک خاصیت دیگه هم که شادی داره اینه که خشونت و میشه گفت امیال یا رانش‌های ویرانسازش که در درون هر انسانی میتونه وجود داشته باشه و دقیقاً رول و نقش تعلیم و تربیت کنترل اونهاست و جامعه پذیر کردنشونه که میتونه البته ناشی از سرخوردگی‌هایی که تو زندگی اجتماعی افراد باش برخورد میکنن هم روش خیلی تحقیقات نشون داده که تأثیر بسیار مثبتی داده و تنش میان افراد رو کاهش میده. در اجتماعی که شادی ممنوع میشه میل به خشونت افزایش پیدا میکنه.
بنیاد برومند در پایتخت آمریکا اخیراً فیلم مستندی درباره مواجهه حکومت ایران با شادمانی عمومی تهیه کرد. فیلم مستندی که نشان میدهد چگونه حذف شادمانی عمومی و ممنوعیت تفریح‌های معمول بزرگسالان در کشورهای آزاد جهان سبب افزایش گرایش به مواد مخدر شده. رویا برومند.
وقتی که شما تفریح رو از فضای عمومی حذف میکنید و مجبور میشن مردم که به هر حال احتیاج دارن به شادی جزء طبیعت ماه، میرن پشت درهای بسته، اون وقت نوع شادی هم تغییر میکنه. اون موقع هست که به جای اینکه یه نفر ممکنه دست دوست دخترش رو بگیره تو خیابون و با هم برن سینما، با هم هروئین میزنن پشت در.
خانم برومند از جمله درباره حذف الکل و اجرای مجازات شلاق برای کسانی که نوشیدنی‌های الکلی می‌نوشند توضیح می‌دهد.
الکل کنار سینما، کنار مهمونی، کنار رقص و آواز، همه اینها دست به دست هم میدن و این رو من نمیگم. ما اگر این مستند رو درست کردیم به خاطر فقط این نبود که این فکر رو میکنین جامعه شناسا داخل ایران هستن که وقتی که راجع به مواد مخدر صحبت میکنین میگن که خب یکی از دلایلی که جوانها به مواد مخدر رو میآورن این هست که جلوی تفریحات دیگه‌ای که تفریحات عادیه جوان‌ها هست همه جای دنیا رو گرفتن و خطرناکه. و خب مثلا ما با کسی مصاحبه کردیم که تو اون مستند هست که شلاق خورده بود به خاطر اینکه مشروب خورده بود و خودش میگفت خب شاید اگر من اونجا شلاق نخورده بودم هیچ وقت به فکرم نمیومد که برم سراغ یه چیزی که دهنم بو نده وقتی میگیرن منو.
رضا کاظم‌زاده روانشناس از آثار شادمانی زیرزمینی در جامعه میگوید.
وقتی شادی به رسمیت شناخته میشه، وقتی در اماکن عمومی شکل میگیره، با یه نظم نرمالی که اون جامعه داره باید خودش رو سازگار بکنه، جامعه پذیرتره، یه قواعدی داره. اما وقتی این امکان رو از افراد میگیریم و شادی به زیر زمین منتقل میشه، یکی اینی که دیگه هیچ کنترلی بر اون نیست و خطرات از خیلی جهات از نظر مصرف مواد غیرقانونی یا الکل و یا رفتارهای خشن میان افراد میتونه افزایش پیدا کنه. دومین تاثیر رو روان فرد که به نظر من خیلی مهمه اینه که شما وقتی هر نوع شادی کردن رو با یک ممنوعیت توأم میکنید، مدام این احساس رو به شهروندها میدین که همزمان دارن یک کار خلاف عرف و یا خلاف دین و یا خلاف قوانین اجتماعی انجام میده.
او از شیوع پدیده اسکیزوفرنی فرهنگی در جامعه ایران پس از انقلاب سال 1357 میگوید.
شادی به شکل زیرزمینیش تعادل و رابطه بین فضای خصوصی و فضای عمومی رو برهم میزنه که خود این در تضاد قرار دادن فضای عمومی و فضای خصوصی به نوعی یه پدیده تو جامعه ما به وجود آورده که میشه گفت به اسم نامش رو گذاشت اسکیزوفرنی در واقع فرهنگی.
در این سالها نه تنها شادی گم شده این جامعه است، بلکه شادی با اندوه و انواع غمگساری هم جایگزین شده. گذشته از سوگواری های دست جمعی و عمومی در عباد بزرگ، رویا برومند تصویری از فضای عمومی شهرهای ایران هم به دست می دهد.
یک بار با گوگل ارث داشتم سعی میکردم آدرس پیدا کنم توی چند تا از این شهرها. از بالا که نگاه میکردم احساس میکردم که به یه قبرستون دارم نگاه میکنم، یعنی همه اسم کوچه ها شهید یه چیزیه، شهید یه چیزیه. خب این تو روحیه مردم تاثیر داره.
شادی عمومی، جمع شدن در میدانهای شهر، رقصیدن با موسیقی خیابانی و ساعات آرامش و سرخوشی آزادانه پس از روز کاری شلوغ، چیزی که شهروندان آمریکایی از آن به عنوان هپی آور یاد می‌کنند. این بخشی از زندگی بزرگسالی در همه کشورهاست، بخشی که 40 سال است از زندگی ایرانیان حذف شده. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه‌شنبه دیگر، خدا نگهدار.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.